ابراهیم رئیسی در سفر خود به تاجیکستان که برای حضور در اجلاس سران همکاری کشورهای عضو شانگهای بود، با برخی سران این کشورها در حاشیه کنفرانس ملاقات کرد. وی در دیدار با عمران خان نخست وزیر پاکستان خواستار ارتقای روابط و همکاری‌های منطقه‌ای با پاکستان شد و به اشتراکات تاریخی و فرهنگی دو کشور فراتر از همسایگی توصیف کرد و گفت نباید اجازه دهیم فتنه‌گری و شیطنت بیگانگان این روابط خوب را تحت تأثیر قرار دهد. رئیسی با اشاره به مرز طولانی دو کشور خواهان استقرار امنیت در مناطق مرزی برای افزایش تعاملات و تبادلات اقتصادی و تجاری شد که به شکوفایی و آبادانی این مناطق نیز کمک کند. رئیسی همچنین قبول کرد نشست مشترک در مورد افغانستان با پاکستان داشته باشد و گفت باید تلاش کرد حکومتی در افغانستان شکل بگیرد که همه اقوام و گروه‌ها را در بر گرفته و برخواسته از اراده آحاد مردم این کشور باشد. کلید حل مشکلات افغانستان تشکیل حکومت فراگیر و جلوگیری از مداخلات بیگانگان در امور این کشور است. عمران خان نیز گفت به دنبال گسترش همه جانبه روابط خود به ویژه در زمینه حمل و نقل با ایران هستیم و معتقدیم ارتقای سطح همکاری های دو کشور تأثیرات مثبت منطقه‌ای و جهانی خواهد داشت. وی گفت چنانچه دولت فراگیر در افغانستان تشکیل نشود مشکلات این کشور تشدید شده و زیان آن بیش از هر کشوری متوجه پاکستان و ایران خواهد بود و ایران و پاکستان باید برای عبور موفق افغانستان از مرحله دولت سازی و تشکیل حکومت فراگیر با یکدیگر همکاری و تعامل نزدیک داشته باشند. رئیسی در سخنان امروز خود در تاجیکستان در اجلاس سران شانگهای از پذیرش ایران در پیمان شانگهای تشکر کرد. وی همچنین از امکانات موقعیتی ایران برای ارتقای تجارت میان کشورهای عضو پیمان شانگهای سخن گفت. او گفت جهتگیری سیاست خارجی خود را با تمرکز بر چند جانبه گرایی اقتصادی و تقویت سیاست همسایگی به معنی وسیع آن و تقویت حضور در سازمانهای منطقه‌ای بنا نهاده است. وی همچنین به موقعیت استراتژیک ایران اشاره کرد و گفت ایران حلقه وصل سه طرح زیرساختی است. ایران می تواند از طریق کریدور شمال جنوب حلقه وصل جنوب و شمال اوراسیا باشد و آسیای مرکزی روسیه را به هند پیوند دهد. کریدور شمال جنوب می تواند زیرساخت همگرایی در قالب اوراسیای بزرگ را تقویت نماید. ایران در مسیر یکی از کریدورهای ابتکار کمربند و راه یعنی کریدور چین آسیای مرکزی غرب آسیا قرار دارد و می تواند پیوند دهنده شرق و غرب اوراسیا باشد. همچنین بندر بزرگ چابهار ایران ظرفیت تبدیل شدن به مرکز تبادلات چندین کشور عضو و همسایه را به نحو ویژه دارد که با همت اعضا می تواند به نمادی از همکاری های همه اعضای سازمان شانگهای باشد. برای دولت رئیسی عضویت در پیمان شانگهای در آغاز کار دستاورد مهمی در تبلیغات خارجی می باشد. هرچند در عمل به خاطر مشکلات کارآمدی و مدیریتی ایران عملا نمی تواند از مزایای این پیمان استفاده کند. ورود به چنین پیمانهایی که چین محور است عملا موقعیت ایران در ارتباط با اروپا را به خطر می اندازد. جمهوری اسلامی با آنکه صنعت و سیستم آموزشیش بر مبنای غرب تنظیم شده است، در شرایط درگیری و تحریم ایران از سوی غرب در این پیمانها سیاست نزدیک به شرق در این نوع پیمانها فقط یک ارتباط یک سویه و استثماری خواهد شد و جمهوری اسلامی اولا نمیتواند بازیگر پرقدرتی در این پیمانها باشد. محمد رضا خاتمی معاون سابق مجلس ششم که حکم تعلیقی زندان را نیز همراه خود دارد در یک گفتگوی کلاب هاوسی در مورد سؤال درباره شعار اصولگرایان در مورد محاکمه روحانی گفت از محاکمه نترسیم به شرطی که عادلانه و علنی باشد. به گفت چه اشکالی دارد در یک محاکمه علنی دادگاه برگزار شود و آقای روحانی بتواند حرفهایش را بزند. به گفت این اتفاق خوبی است. اگر همه کسانی که مانند آقای روحانی در مسئولیت بودند در دادگاه حضور یابند. وی همچنین تبلیغات دولت رئیسی در مورد واکسیناسیون را مردود دانست و گفت از جهانگیری مستقیما شنیدم که تمام واکسن‌ها در دولت سابق پیش خرید شدند به جز 5 میلیون دوز واکسن آسترازنکا که دولت جدید آن را از کارخانه‌ای در امارات به جای 9 دلار 14 دلار خریدند. وی گفت آقایان رئیسی و اژه‌ای روز اول تلفن‌ها را برداشتند و با اصلاح طلبان تماس گرفتند. تمام اشخاصی که می‌دانم نظراتشان را گفتند، اما به این نظرات بی‌توجهی می‌شود. این در حالی بود که جلسات آقای خاتمی با حزب مؤتلفه در دوران ریاست جمهوری بیشتر از جبهه مشارکت بود. او در مورد مشکلات کشور گفت: در کشور همه می‌دانند مشکل چیست، اما هیچ کس راه حل را نمی‌داند. وی گفت اصلاح طلبان راهکار مشخصی برای تغییر ندارند و این شامل بقیه جریان ها هم می شود. وی گفت امروز همه نهله ها و تفکرات سیاسی درگیر راه حل عملی هستند. همه با یکدیگر درگیر هستند، اما وقتی نوبت راه حلی می رسد پاها می لنگد. وی گفت صریحاً و صادقانه میگویم اصلاحات الان راهکاری برای حل مشکلات کشور ندارد، اما به آن فکر می کند. از صحبت رضا خاتمی می توان فهمید که اصلاح طلبان عملاً برنامه مشخصی برای تغییر وضعیت موجود ندارند، برای آنکه موقعیتشان در ساختار قدرت ضعیف شده و نمی توانند بازی پرقدرتی داشته باشند. به هر حال بازسازی اصلاح طلبان نیازمند اراده و انگیزه قدرتمندی است که عملاً نیروهای سیاسی اصلاح طلب در حال حاضر فاقد آن هستند. با وجود مخالفت‌ها با اجرای طرح صیانت از فضای مجازی که به نظر می‌رسد جز محدودیت هرچه بیشتر برای استفاده هرچه بیشتر مردم از فضای مجازی دستاوردی برای گروه‌های مختلف اجتماعی ندارد، اقدامات برای ایجاد محدودیت‌های بیشتر در فضای مجازی و نظارت هرچه بیشتر از این فضا همچنان ادامه دارد. احمد امیرآبادی نماینده مردم قم در مجلس روز پنجشنبه در مجلس با اشاره به اینکه هفته آینده بررسی لایحه صیانت در مجلس آغاز خواهد شد، اظهار داشت بر اساس قانون صیانت با هر گونه شایعه پراکنی که امنیت ملی را به خطر می‌اندازد برخورد خواهد شد. وی در عین حال با بیان این موضوع که واکسن هراسی در استان قم یک معضل جدی است خاطر نشان کرد، در لایحه صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی برخورد با چنین موضوعاتی هم در دستور کار قرار گرفته است. نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تأکید آیت الله خامنه‌ای در خصوص لازم الاجرا بودن مصوبات ستاد ملی کرونا گفت: با توجه به افزایش آگاهی عمومی در کشور نیازی به برخورد اجباری با این دسته از افراد نیست، اما در این حال یادآور شد مخالفان با واکسیناسیون توجهی به جان و سلامتی مردم ندارند و مردم باید هرچه زودتر به مراکز واکسیناسیون برای تزریق واکسن مراجعه کنند. گرچه امیرآبادی گفته است برخورد با شایعات در فضای مجازی درباره موضوعاتی شبیه به واکسن هراسی صورت خواهد گرفت، اما تجربه نشان داده که برخورد با شایعات عمدتاً در حوزه شایعات فضای سیاسی و اجتماعی است و به نظر می‌رسد که با اجرای قانون صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی در زمینه شایعات عمدتاً این محدودیت‌ها شامل گزارش‌ها و انتقاداتی خواهد شد که در حوزه اجتماعی و سیاسی مطرح می شود و به بهانه صیانت از فضای مجازی و برخورد با شایعات با کسانی که گزارش ها و انتقاداتی را در زمینه مسائل اجتماعی و سیاسی مطرح خواهند کرد به بهانه جلوگیری از انتشار شایعات برخورد خواهد شد. با گسترش اعتراضات پیرامون تأخیر در واردات واکسن و تأخیر در واکسیناسیون که نتیجه آن مرگ و میر گسترده مردم بوده است و بسیاری از فعالان سیاسی و اجتماعی بر ضرورت محاکمه بانیان تأخیر در واکسیناسیون تاکید دارند، برخی از اصولگرایان دلیل تأخیر در واکسیناسیون را دولت روحانی و تعلل این دولت در واردات واکسن می‌دانند. این در حالی است که مجلس شورای اسلامی که در حال حاضر به یکی از حامیان واردات واکسن تبدیل شده، پیش از این مخالفت‌های گسترده‌ای را با واردات واکسن داشته است و حتی با ارسال نامه‌ای به رئیس جمهوری خواستار جلوگیری از واردات واکسن آمریکایی و انگلیسی شده است. اما در هر حال شهریاری نماینده مجلس با بیان اینکه مجلس هیچ وقت مخالف واردات واکسن نبوده است گفته است در حال حاضر هم واکسنی از انگلیس و آمریکا وارد نمی شود چون جمهوری اسلامی به انگلیس و آمریکا اعتمادی ندارد. وی ورود خون آلوده از فرانسه را یکی از دلایل بی‌اعتمادی به غرب دانست و گفت با توجه به این تجربه دیگر جمهوری اسلامی به غرب برای واردات دارو و فرآورده‌های درمانی اعتماد نخواهد کرد. دولت و مجلس جمهوری اسلامی که انتخاب دولت رئیسی را بهانه‌ای برای حل مشکلات جاری کشور می‌دانند، اصرار دارند که دلیل حل مشکل واکسیناسیون ارتباط مستقیم ابراهیم رئیسی با رؤسای دولت‌های سازنده واکسن و درخواست مستقیم وی از چین برای واردات واکسن بوده است. اما در همان حال بسیاری عنوان می‌کنند که قراردادهای واردات واکسن در زمان دولت روحانی منعقد شده و به جز حدود 5 میلیون واکسن که از امارات وارد شده، واردات بقیه واکسن‌ها در دولت روحانی هماهنگ شده است. به گفته ناظران علت اصلی تأخیر در واکسیناسیون در ایران علاوه بر تلاش ستاد اجرایی بر تولید واکسن و رایزنی پشت پرده برای تأخیر در واردات واکسن، بدعهدی روسیه در تحویل واکسن اسپوتنیک به ایران بوده است که چنین چالش بزرگی را برای جمهوری اسلامی ایجاد کرده است. به گزارش رویترز در پی انعقاد یک پیمان نظامی جدید میان آمریکا، بریتانیا و استرالیا، چین و فرانسه از این اقدام یکجانبه انتقاد کردند. چین با محکوم کردن این پیمان از سه کشور مشارکت کننده در آن خواست علیه هیچ کشور سومی وارد عمل نشوند. چین همچنین انعقاد چنین پیمان‌هایی را باعث به راه افتادن مسابقه تسلیحاتی در منطقه خواند. بر اساس این پیمان نظامی جدید که آکوس نام دارد، آمریکا و انگلیس استرالیا را به قابلیت و توانمندی زیردریایی اتمی مجهز می‌کنند. بلافاصله پس از انتشار خبر اعلام شد که تیم‌های راهبردی و فنی قرار است به زودی از سوی واشنگتن و لندن عازم کامبرا شوند تا نحوه در اختیار گذاردن زیردریایی‌های هسته‌ای به استرالیا را با مقامات این کشور مورد بررسی قرار دهند. با اینکه بایدن، موریسون و جانسون هیچ اسمی از چین در بیانیه پایانی انعقاد این پیمان نظامی نیاوردند، اما مشخص است که هدف این پیمان چین است. توافق ایالات متحده، انگلیس و استرالیا بر سر یک پیمان دفاعی که برخی تحلیلگران اعلام خبر آن را به ویژه برای اروپایی‌ها غافلگیر کننده خواندند، تا حدی دست واشنگتن برای مقابله با چین در منطقه هند و اقیانوس آرام را بازتر می‌کند. فرانسه که پیشتر قرار بود زیردریایی اتمی به استرالیا بدهد، این اقدام آمریکا و انگلیس را ظالمانه و غیرقابل پیش بینی نامید. استرالیا قرار بود در یک قرارداد 40 میلیارد دلاری ناوگان فرسوده زیردریایی استرالیا را بازسازی کند. فرانسه این اقدام آمریکا را ضربه ای از پشت نامیده و آن را محکوم کرده است. ژان ایو لودریان وزیر امور خارجه فرانسه نیز در واکنشی صریح و بسیار انتقادآمیز نسبت به دولت آمریکا، رویکرد بایدن را با آنچه پیشتر ترامپ در تقابل با اروپایی‌ها انجام می‌داد مقایسه کرد. به گزارش CNN این توافق ضمن برافروختن خشم فرانسوی‌ها، مقامات اتحادیه اروپا را تا حدودی نسبت به آنچه باید در قبال چین انجام دهند دچار سردرگمی خواهد کرد. پیمان دفاعی و ژئوپلیتیک جدید میان سه کشور انگلیسی زبان دردسر تازه‌ای نیز برای اتحادیه اروپا خواهد بود. CNN به نقل از مقامات بروکسل اعلام کرده که زمان رونمایی از پیمان اوکوس شرایط را کمی مبهم و پیچیده کرده است، زیرا مسئول بلندپایه سیاست خارجی اتحادیه اروپا همزمان بنا داشت عصر روز پنجشنبه در سخنانی استراتژی اتحادیه اروپا را در قبال هند و اقیانوس آرام تشریح کند. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تأکید کرد که بروکسل در خصوص توافق واشنگتن و کامبرا بر سر تأمین یک ناوگان زیردریایی هسته‌ای برای استرالیا که مستلزم لغو توافق قبلی با فرانسه بود، طرف مشورت قرار نگرفته است. وی با اشاره به این نکته که می‌داند دولت فرانسه چقدر از این موضوع سرخورده است، یادآور شد ما باید همانند دیگران به خودمان متکی باشیم. آقای بورل که بنا بود راهبرد اتحادیه اروپا برای هند و اقیانوس آرام را در این سخنان تشریح کند، سپس به طرح موضوع خودمختاری استراتژیک پرداخت. که امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه پیشتر از آن دفاع کرده بود. طرح راهبردی اتحادیه اروپا برای منطقه اقیانوس هند و آرام، آنگونه که جوزف بورل به آن اشاره کرد، شامل بررسی راه‌هایی با هدف تقویت حضور دریایی کشورهای عضو به منظور کمک به حفاظت از خطوط دریایی و آزادی ناوبری است. سایر محورهایی که این طرح به آن می‌پردازد، تقویت همکاری با کشورهای منطقه در زمینه تجارت، بهداشت، تبادل اطلاعات، ارتقای زیرساخت‌ها و محیط زیست خواهد بود. به گزارش رویترز، شی جین پینگ رئیس جمهوری چین که روز جمعه به صورت مجازی در اجلاس سازمان همکاری شانگهای در دوشنبه پایتخت تاجیکستان شرکت داشت، طی سخنرانی آنلاین خود در این اجلاس از تحریم‌های اعمال شده بر مبادلات اقتصادی جهان انتقاد کرد. وی از هیچ کشوری نامی نبرد، اما گفت هر گونه موانع در تجارت و تجارت فناوری باید برداشته شود و این فرصت‌ها در اختیار همه قرار گیرد. رئیس جمهوری چین از کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای خواست در کنار هم بایستند و اجازه ندهند کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای مورد حمله کشورهای دیگر قرار گیرند. تمرکز شی جین پینگ نیز بر افغانستان بود و گفت که جامعه بین المللی باید برای مقابله با چالش‌های پیش روی افغانستان با یکدیگر همکاری کنند. به افزود ما باید افغانستان را به داشتن یک دولت فراگیر تشبیه کنیم. ما باید با همه انواع تروریسم مبارزه کنیم. بیایید سعی کنیم افغانستان را به راه صلح و ثبات تبدیل کنیم. شی جین پینگ همچنین به طور مفصل در مورد بیماری همه‌گیر و پیامدهای آن صحبت کرد و گفت که پکن طی 5 سال آینده میلیون‌ها دلار در توسعه تجارت در حوزه شانگهای سرمایه گذاری می‌کند. شی جین پینگ همچنین از ایجاد هزاران مؤسسه آموزشی برای شهروندان کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای توسط چین خبر داد. وی همچنین اعلام کرد که ایران به عنوان عضو کامل سازمان همکاری این اجلاس منطقه که با میزبانی تاجیکستان برگزار می شود، علاوه بر رئیس جمهوری تاجیکستان، سران قرقیزستان، قزاقستان، بلاروس، پاکستان، ترکمنستان و ازبکستان نیز حضور دارند و رؤسای جمهوری روسیه، چین، هند و مغولستان نیز به صورت آنلاین در این نشست شرکت کردند. به گزارش رویترز، اکنون حراس اروپا از روند مهاجرت از سوی افغانستان، حراس عمومی از بازگشت قوانین و تفسیرهای سختگیرانه طالبان از شریعت به عنوان تنها دلیل فرار افغانها از سرزمین مادریشان نیست. خشونت، خشکسالی و کووید 19 میلیون‌ها افغان را به کمک‌های بشردوستانه نیازمند کرده و بی تردید بسیاری از آنها در ماه‌های آتی به فهرست مهاجران اقتصادی اضافه خواهند شد. با این حال، در شرایطی که طالبان مرزهای کلیدی خود را بسته و گفته که فعلا مهاجرت از افغانستان ممنوع است و پرونده کسانی نیست که قصد خروج از کشور دارند در ماه‌های آینده و بعد از استقرار دولت مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت، اما اتحادیه اروپا نسبت به روند رخدادها خوشبین نیست و میگوید که به دلیل بی‌ثباتی افغانستان تحت حاکمیت طالبان انتظار می‌رود در بلند مدت شاهد افزایش سیل مهاجرت و بیشتر شدن فشار بر کشورهای مهاجرپذیر اروپا خواهیم بود. آژانس پناهندگان سازمان ملل در این زمینه میگوید که بیش از 550 هزار افغان از ماه ژانویه به بعد به دلیل بدتر شدن اوضاع امنیتی افغانستان از خاک این کشور خارج شدند. همزمان اتحادیه اروپا هم از کشورهای عضو خواسته تا سهمیه پذیرش افغانهایی را که نیاز به حمایت دارند، به ویژه برای زنان و دختران مورد بازنگری و در صورت امکان افزایش دهند. بریتانیا در این زمینه اعلام کرد که در اولین سال برنامه جدید اسکان مجدد از 5000 افغان استقبال می کند و در این بین تأکید کرده که زنان، دختران و اقلیت‌ها را در اولویت قرار می دهد، ولی درهای اروپا مانند بحران 2015 سوریه بر روی پناهندگان افغان باز نخواهد بود.
نشریه فورن پالیسی در مقاله‌ای به تشریح رابطه حکومت شیعی ایران با طالبان می‌پردازد و معتقد است افغانستان برای نظام جمهوری اسلامی یک دردسر بزرگ است. این نشریه می‌نویسد روزی که طالبان در افغانستان به قدرت رسید، ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور جدید ایران، از خروج آمریکا استقبال کرد. به نوشته فارن پالیسی، اگرچه ایران از خروج امریکا از افغانستان ابراز شادمانی کرد، اما امارت اسلامی طالبان چالش های جدیدی را ایجاد می کند که ایران کمتر در مورد آن حرف می زند. به باور نویسنده به همان اندازه که تهران در سالهای اخیر از طالبان حمایت کرده، به همان اندازه سناریوهای جدیدی علیه ایران از سوی طالبان وجود دارد، از جمله طالبان علیه ایران و اقلیت شیعی افغانستان و یا شبه جهادگران سنی در غرب این کشور. فورن پالیسی می نویسد ایران و طالبان در دهه 90 میلادی دشمنان قسم خورده‌ای بودند. هنگامی که طالبان تحت تسلط پشتون‌ها در آخرین مرحله از جنگ داخلی افغانستان در قدرت بودند، آنها نه تنها مخالفان بلکه اقلیت هزاره شیعه را در هم شکستند. از این رو ایران به ایالات متحده، روسیه و هند در حمایت از ائتلاف شمال پیوست. سال 1998 ایران و افغانستان تحت سلطه طالبان پس از کشته شدن چند دیپلمات ایرانی به حالت جنگ با یکدیگر درآمدند. شورای امنیت ملی ایران رأی به جنگ داد، اما رهبر ایران آن را لغو کرد. در سال 2002 هنگام حمله آمریکا به افغانستان و سقوط طالبان، ایران به طور ضمنی با ایالات متحده آمریکا همکاری کرد. اما در طول سالهای 2014 و 2015 ایران روابط گرمی را با طالبان برقرار می کند و در سطوح مختلف آنها یاری می رساند. در این سالها طالبان دفاتر خود را در ایران از جمله در مشهد دایر می کند. تهران که به دنبال نفوذ در افغانستان از طریق طالبان بود، در نهایت میزبان هیئتی از نمایندگان طالبان شد. با این حال پس از تسلط طالبان بر افغانستان، نظرات متفاوتی از سوی سیاستمداران ایران نسبت به طالبان مطرح شده. از جمله یک نماینده مجلس طالبان را به خاطر تغییر رویه و کنار گذاشتن مشی اسلام وهابی ستایش کرده. رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران و روزنامه کیهان نزدیک به رهبر ایران نیز لب به ستایش طالبان گشودند. در سوی دیگر آیت الله صافی گلپایگانی، روحانی ارشد شیعه، نسبت به این موضوع به مسئولان ایرانی هشدار داده. در نهایت فورن پالیسی می نویسد مجموعه عواملی می تواند حضور طالبان را برای ایران دردسر ساز کند، از جمله ادامه جنگ داخلی در افغانستان که منجر به ناامن شدن مرزهای شرقی ایران می شود و موجب ارسال سلاح و مواد مخدر بیشتر به داخل مرز ایران می شود. فورن پالیسی می نویسد البته ایران در این زمینه می تواند برای نفوذ خود در افغانستان از لشکر شیعی فاطمیون استفاده کند. از دید فارن پالیسی، عدم ثبات در افغانستان در نهایت می تواند برای ایران دردسر ساز باشد. این نشریه می نویسد ایالات متحده آمریکا ممکن است افغانستان را از دست داده باشد، اما اینکه تحولات در افغانستان به نفع ایران باشد موضوعی است که به سختی می توان به آن پاسخ داد.